بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا حول لنا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این فرصت بندگی و ایام پربرکت رمضان الکریم، آیات بینات سوره شریفه طه را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 73 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. سخن بدانجا رسید که ساحران نظام فرعونی و دست پرورده حاکمیت فرعون در مواجهه با حقیقت موسوی چنان مجذوب شدند که به تمام وجود خود رو بر خاک افکندند، از تمام انانیت و ادعاها دست شستند و سجود کامل در پیشگاه خداوند نشان دادند و تواضع کامل استحضار دارید. اساساً سجده اون حقیقت اولیه این معنا گذار از خیشتن و تواضع کامل نشان دادن هست. اگر شما ملاحظه می فرمایید که خداوند به فرشتگان می گوید اسجدوا لآدم، قطعاً از فرشتگان طلب نمی کند که پیشانی داشته باشند که بر خاک بگذارند، که چنین نیست. مسلمان است که سجود فرشتگان یعنی نهایت خضوع و ادب رو در پیشگاه آدم ابراز کنند. ساحران به تمام معنا خضوع کردند و ادب کامل خودشون رو نشان دادند و بر زبان آوردند که ما ایمان آوردیم به پروردگار موسی و هارون. نظام فرعون هم بیکار ننشست و سعی کرد که اینها رو متهمشون کند که ایمان شما یه ایمان ساختگی است، شما اهل زد و بند سیاسی هستید، قبلا تبانی های لازم رو کردید با موسی و او معلم شماست، پیش قراول شما در میدان سحر است و نتیجه در انتظارتون نیست جز کشته شدن، اون هم با شنیع‌ترین شکل ممکن که خواندیم و گفتیم فلا قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، قطعه خواهیم کرد دست و پای شما رو باژگون و شما رو به تک تک چوبه خرما و درختان خرما فرو خواهیم برد و خواهیم آویخت. اما پاسخ رو ملاحظه فرمودی که این دیدید که این جماعت به جایی رسیدن به دلیل اون انقلاب درونی و اون تحول ماهیتی که در وجودشون پیش آمد که با تمام زیبایی با تمام شهامت ابراز کردن که هیچ باکی نداریم در این جد، آماده اون هستیم که قطعه قطعه شویم. هیچ چیز جز ایمان عزیزان نمیتواند انسان رو به این مرتبه برساند که در پیش چشم او بالاترین تهدیدات دیده بشه، همه مخاطرات و آسیب‌ها رو ببیند اما استوار و محکم بایستد و نلرزد و نجنبد. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، اما اینها بیانه دیدند، یعنی با برهان و استدلال آگاه شدند، آگاهی کافی رو پیدا کردن و چنین پای ایمانشون ایستادن. خیلی مهمه ایمانی که سطحیست و قشریست، انگامی که از قشر یه قدری گذار میکنیم میلرزد، استراب در اون ایجاد میشود، عقب نشینی هم خواهد داشت. اما ایمانی که ماهویست، محتواییست، ریشه عمیق دارد، ما توقع این رو داریم که در قبال هیچ تهدیدی جا خالی نمی کند، تکان نمی خورد و می ایستد. هر آنچه می توانی انجام بده. این جمله را گفتند و آنگاه به پیشگاه باری تعالی که سخن به اینجا رسیده، نا آمن نا بربنا، تو میگویی که ما به ظاهر ایمان آوردیم، اما نا آمن نا بربنا بارو بعد از ایمان میبینید، که اشاره کردیم اگر بعد از فعل ایمان حرف با بیاید به معنای ایمان صادقانه حقیقی و جدی است. ما به تمام وجود ایمان آوردیم به پروردگارمان و امیدواریم که به دنبال این اینم آوردن، لیغفر لنا خطایانا، پروردگار ما خطاهای ما رو ببخشد که تا الان مرتکب شدیم در همه زمینها و موارد. و ما اکرهتنا علیه من السحر، سخن در اینجا باقی ماند، و آنچه که تو ما را بر آن اکراه کرده ای از سحر. حالا آنچه ما اکرهتنا علیه، این من بیانی است، یعنی اونی که تو ما را اکراه بر آن کردی چه بوده است؟ منظور از آن سحر است. ما اکرهتنا علیه من السحر. به طور کلی اشاره شد محضر مبارک دوستان، سازمان و تشکیلات به اصطلاح سیاسی فرهنگی فرعون بنا بر این داشت که مردمان رو با مقوله سحر دل مشغول کنه. لرزش حاکمیت خودشون دلنگرانند، از تنویر افکار و روشن شدن افکار میترسند و اون پایه‌های سلطه خودشون رو تضعیف شده میبینند. لذا چاره‌ای نیست که اینها اذهان و افکار رو به یه مسیرهای انحرافی ببرند تا یه حاشیه امنی برای حاکمیت خودشون پیدا کنند. چیزی که شما در عصر و زمان خودمون این رو به شدت شایع میبینید با ابزارها و امکاناتی که امروز بشر داره، ملاحظه می فرمایید در قالب هنر چه کار با انسانها در این 50 سال اخیر شده است، خصوصا با رشد ابزارهای انتقال اون در قالب سینما، در قالب موسیقی، در قالب مقولات این چنینی، هر آن چرا که جماعتی خواستن در حوزه‌های اعتقاد و اخلاق و سیاست به دنیا دیکته کرده و می کنند. و ما اکرهتنا علیه من السحر، این بیانیست که خداوند داره مطرح می کنه و جامعه رو به اون سویی که میخواهند مکروهانه میبرند، هدایت میکنند به این شیوه. از ابزارهای رده بعدی اون مقولاتی همچون مخدرات چگونه استفاده میکنند کسانی که گاه به ظاهر جلوه های خلاف این رو هم به خودشون دادند. من بنا ورود به این مسائل رو نداریم، بحث خودمون رو مطرح میکنیم، به عنوان نمونه بیخ گوشمون عرض میکنم. بالاخره در این دهه‌ای که هم پیمانان امریکا و ناتو در افغانستان حاکم شدند و این چنگال‌های خودشون رو فرو بردند، یکی از اتفاقاتی که افتاد این است که تولید مواد افیونی در این کشور به برابر و حدی رسید که الان بیش از 90% این گونه مواد رو در دنیا تأمین میکنه افغانستان و تولید میکند، بیش از 90%. و از اون طرف هم کشوری که بیشترین کشته رو در این جهت در مواجهه با این مقوله میدهد کشور ماست. از این طریق و ما اکرهتنا علیه من السحر. حالا سحر جای اون رو به مواد مخدر و افیونی میدهد و مشغول میشند جماعتی، سرمایه های اون برمیگردد، پول کثیف اون برمیگردد و سلطه های خودشون رو بر اندیشه ها و عقول جوانان فرو میبرند به اشکال مختلف. اینها نمونه هایی است که عرض میکنم چقدر زیبا قرآن این جمله رو بازگو میکند. فرمود خداوند بر ما ببخشد که تو ما را مکروه بر این کار کردی، وادار کردی، زمینه ها رو در مصر این گونه فراهم کردی که ما به جای اون که اندیشه ما در مسیر تعقل و معقول حرکت کند به توهم و موهومات کشید کار ما، که توضیح دادیم سحر دقیقا قوه واهمه انسان رو درگیر می کند، نه قوه عقل یا آدمی را. به تعقل کاری ندارد این گونه مطالب خرافی واهی. و ما اکرهتنا علیه من السحر. جز این که گفتم معنای دومی هم در آیه وجود دارد، این سحر آخری است. و این که هنگامی که ساحران فرعون دیدند اون خطابه موسی رو و روشنگری موسی رو، ملاحظه فرمودید فتنازعوا امرهم بینهم، اینا یه تزنزلی پیدا کردند، اما نظام فرعونی باز با شانتاژ تبلیغاتی و سیاسی اینها رو تطمیعشون کرد و مجدد به میدان فرستاد که مقابله کنند با موسی. این هم و ما اکرهتنا علیه من السحر، این هم اکراه آخری بود که دیده شد. و در پایان میگویند الله خیرون و ابقا، فرعون گفت که ببینید اینا اشد و عذابن و ابقا، خواهید دید که کدام یک از ما یا خدای موسی شدت و عقوبت بیشتری داریم و پایدارتر و توانمندتریم. اینها هم جوابشون رو میدهن، ما به این حقیقت رسیده ایم و الله خیر و ابقا، تردیدی نداریم که تمام خیر از سوی خداوند و بقا و جاودانگی از سوی حق و مسیر حق و پایداری اوست. تا اینجا عزیزان این جمله زیبا سخنان ساحران فرعون بود که برخورد کردن، پاسخشون رو دادن، آمادگی خودشون رو اعلام کردن، بی‌محابا و بی‌باکانه ایستادند. در پاره از آیات دیگر می‌خوانیم لا زیر انا الی ربنا منقلبون، هیچ جای غم و اندوهی نداریم، هیچ واهمه‌ای نداریم و این تهدیدها تأثیری در اراده ما ندارد، به تمام معنا ایستاده و انقلاب به سوی پروردگار کرده این و سلام. از اینجا انه من یأت ربه مجرما فان له جهنم لا یموت فیها ولا یحیا، باز برمیگردیم به اون مقدماتی که برای این بحث عرض کردم که در ذیل این آیات شریفه به بهانه طرح داستان به حکایت تاریخی موسی، حضرت باری تعالی استفاده های اعتقادی، مبانی اجتماعی، سنت های الهی، اون زمینه معرفی انسان ها به خودشون، توانمندی های خیر و شر در وجود انسان رو به جامعه معرفی می کند. از اینجا ابتکار و عمل دست حضرت باری تعالی است، نتیجه گیری است از دو رفتار متفاوت در این ماجرا. انه من یأت ربه مجرما، مثل این که در قالب قانون داره گفته میشه، انه به درستی و قطعا حکم این است که هر کسی که به پیشگاه پروردگار خود بیاید مجرمن، یعنی با حالت جرم جان دهد و در پیشگاه خداوند حاضر شود در محکمه عدل الهی، فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، تردیدی نیست که جهنم و دوزخ و قهر الهی در انتظار اوست که نه در آن میمیرد و نه زنده میشود. حاجت به توضیح است آیه شریف. اولا این که فرمود انه من یأت ربه مجرما، اون روزی که گندم و جو و محصولات زمینی رو درو میکنن و میبرن و جدا میکنن، به اون در کلام عرب میگن یوم الحصاد، روزی که حصد میکنن با صاد، میبرن و جدا میکنن محصول رو، روزی که میوه های درختان رو به اصطلاح ما سردرختی رو جدا میکنن و از درخت باز میکنن و میبرن و جدا میکنن، به اون میگن یوم سرم، یوم سرم یعنی روز جدا کردن و بریدن میوه. اون سرم صاد اون تبدیل به جیم میشه، میشه یوم الجرم، یعنی روز بریدن و جدا کردن. پس جرم یعنی بریدن و جدا کردن، مجرم یعنی اون کسی که میبرد و جدا میکنه. ما در قرآن دو مجرم داریم عزیزان در استعمالات و تعابیرمون. در مجموعه تعابیر دینی و ادبیات دینی به دو کس مجرم گفته میشود. یک، کسی که تمام راههای ممکن ارتباطی بین خود و خدا رو بریده است و قطع کرده است، هیچ کانال ارتباطی و تماس بین خودش و حضرت باری تعالی باقی نگذاشته، تیب رو نهاده، هر چه میتوانست از جهت فکری، از جهت اخلاقی، از جهت عملی تمام ارتباطات خودش رو با پروردگار خیش بریده است و جدا کرده است و قطع کرده است. این یه مجرمه در قرآن. این همون است که ان المجرمین فی ضلال و سعر، بدون تردید مجرمان در قهر و عقوبت الهی و فردای قیامت گفته خواهند شد که ومتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمان صفشون رو جدا کنند از دیگران و اینها مسیر دیگری و انتهای دیگری در انتظارشون خواهد بود. پس این مجرم یعنی اون کسی که تن به تمام وجود همه امکانات ارتباطی بین خودش و خدا را، تمام راه‌های ارتباطی بین بنده و حق رو بریده است و قطع کرده است و هیچ راهی دیگه باقی نگذاشته است برای ارتباط و تماس. این همان است که قرآن از آن تعبیر به کافر می‌کند. این مجرم معادل با کافر است، به دلیلی که نقطه مقابل این مجرم وقتی مطرح میشه در قرآن کیه؟ مؤمن مطرح میشه. انه من یأت ربه مجرما بعد و من یأته مؤمنا، در آیه بعدی الان میخوانیم و هر کسی که مؤمن به پیشگاه خدا میآید. پس مجرم نقطه مقابل مؤمن است، یعنی کافر. اما چرا گفته میشه مجرم؟ به دلیل اینکه به این معنا که گفتیم تمام اون چه که ممکن است بین این انسان راهی باشد برای ارتباط، راه نفوذی برای اراده و لطف الهی بر این دل باشه، بر این زندگی باشد، بر این اندیش، همه رو بسته است. هیچ راهی برای مراوده با خداوند این انسان دیگه باقی نگذاشته است. این میشه مجرم. اما گاه مجرم به این معنا نیست یعنی نقطه مقابل مؤمن نیست. گاهی دیدید این بزرگان در نامه هاشون، در نوشته هاشون، شخصیت های علمی، اتقیا، ازکیا، انسان های موفق، صاحبان اخلاق، هنگامی که نامه شون تموم میشه می نویسن العبد المجرم، زیر نامه شون می نویسن العبد المجرم و امضا می کنن و نشان خودشون یا مهر خودشون رو مثلا می زنن. خب این العبد المجرم اگر عبده که دیگه مجرم نمیشه. پس بنابراین کلمه مجرم معنای دیگه ای داره. بله، اینجا کلمه مجرم به معنای اون کسی است که شاید بعض از راه‌های ارتباطی بین خودش و خدا رو سد کرده است. اگر خطایی است، اگر اسراف به نفسی است، اگر لغزشی است در یه موارد، موجب شده است که آنچنان که امکان اون هست که خدا با دل و جان بنده خیش مرتبط باشد و این انسان خودش رو به صفات اسماء الهی برساند، توی یه جاهایی تزلزلهایی پیش اومده است. این میشه مجرم، اما نه به معنای اول، بلکه این مجرم نقطه مقابل کیست؟ در قبال چه کسی قرار میگیرد؟ مطیع اون انسانی است که تمام فرامین حق رو پذیرفته است، به جان، به تمام وجود عمل کرده است، هیچ نقطه ضعفی رو باقی نگذاشته است، به تمام معنا طوق اطاعت رو برگردن آویخته است. این میشه مطیع. اما نقطه مقابل اون میشه مجرم. پس این مجرم دوم به معنای کافر نیست. این مجرمی است که تو بعض از حوزه ها پاره از موارد رو، عین این رو کجا عرض کردم خدمت دوستان، فسق. در کلمه فاسق ما تو قرآن همین معنا رو داریم. فسق به معنای خروج است. خروج از چه؟ در لغت فسق به معنای خروج اصلا به طور کلی. حالا گاه خروج ممکنه از اصول و اون بنیانهای اساسی اعتقادی باشد. خروج از توحید، خروج از التزام به نبوت، خروج از التزام به معاد. این فاسق میشه افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. این فاسق نقطه مقابل چیه؟ مؤمنه. به معنای همون کافر میشه، به معنای اون مجرم اول میشه. اما گاه فاسق نمیگن آقا این شخص که میخواهد به دادگاه و محکمه بیاید و برای اقامه حق به مسلمان و برای احقاق حق به انسان شهادت بده، لازمش اینه که عادل باشه. شاهد باید عادل باشد. اگر فاسق باشد حق شهادت ندارد. اینجا فاسق یعنی چی؟ یعنی اگر کافر باشه؟ نه، فاسق به این معنا یعنی اون کسی که عدالت نداره، به اون معنا این که از بعض از امور خارج شده است، نه از اون اصول اساسی. یعنی ممکنه دروغ گفته، این التزام بوده که دروغ نگه در پیشگاه خداوند، نباید دروغ میگفته است. غیبت کرده است، نباید غیبت میکرده است. شراب خورده است، نباید شراب میخورده است. نمیدونم فلان ظلم رو کرده است، نباید انسان مسلمان چنین ظلمی رو بکند. این میشه فاسق. پس گاه فاسق به معنای کسی است که از تمام حد و اندازه‌ها و قوارهای دینی خارج شده است، همان کافر است. گاه فاسق اون کسی است که از بعض حوزه‌ها خروج کرده، میشه اون کسی که ضد نقطه مقابل عادله. این هم همین جاست. حالا این دیگه اوج جرم را میفرماید خداوند. انه من یعت ربه مجرمن، هر کسی که مجرم و شرمسار از جرم، اونی که تمام راه‌های ارتباط خودش رو با خدا در دنیا یک به یک اینا رو قیچی کرده است، بریده است، هیچ راهی نگذاشته دیگه برای شمول رحمت الهی، چه توقعی برای چنین انسانی خواهد بود؟ کسی که چنین به پیشگاه خدا می آید، فإن له جهنم، از آن اوست جهنم و دوزخ و قهر الهی. اما جمله عجیب اینه، لا یموت فیها ولا یحیی. تعجب انگیز است، نه در آن میمیرد و نه زنده است. مگه میشه؟ میدانیم که مفهوم حیات و ممات زدان لا ثالث لهما، مثل شب و روزن که یا شب است الان یا روزه. نمیشه که نه شب باشه نه روز باشه، هم شب باشه هم روز باشه. اینو میگن زدان لا ثالث لهما، یعنی دو مفهومی که ضد همن و سومی نداره براشون تصور بشه اصلا. حتی گاه ممکنه نقیزان بشه، میگید فلان چیز این یا انسان است یا لا انسان است. خب نمیشه که این کتاب از این دو خارج باشد، یا این رو میتونید بگید به این کتاب انسان یا لا انسان، که لا انسان میشه کتاب دیگه، از این خارج نخواهد بود اگر نقیزان باشن. نقیزان لا یشتمان ولا یرفعان، به تعبیر اهل منطق و عقلا به اصطلاح. خب این چی میشه که اینها لا یموت و فیها ولا یحیی، نمردن نزنده، حیات و ممات این حالت رو، هر موجود یا زنده است یا مرده است دیگه، بینابین وجود نداره. بله این یه اصطلاح کلامی است که مفهوم دقیقی رو میرساند. این همان است که ما در ادب پارسی هم داریم، زنده بلا و مرده بلا. زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا. رستم از این بیت و غزل این شاه و سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا. قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. این میشه همون زنده بلا و مرده بلا، همون معناست. این همان است که یه پاپس میذارد یه پاپس میکشد، یعنی به مفهوم کنایی این گفته میشود. لا یموت فیها ولا یحیا، یعنی اینها نه از امتیازات حیات بهره میبرند نه از امتیازات ممات، نه میمیرند که دیگه چیزی رو حس نکنند. بالاخره میدانیم همین امروز لمس میکنیم در دنیا گاه کار پاره از انسانها به جایی میکشند در این شدت و اوج بیماری ها که وقتی سوال میکنید عزیز من حال جناب عالی چطور است، سرشو بلند میکنه میگه خدا کند که دیگه اگر صلاح میداند بگذرد و ببرد. الا موتون یو با فشتریهی و حاضل عیش مالا خیر فیهی. آیا میشه جایی ما ببینیم کدام کوچه بازاری مرگ میفروشن که بخریم و راحت بشیم؟ توجه دارید گاه این چنین مرگ واقعا راحتیست برای انسان، تردیدی نداریم. گاه آدمی رو مرگ راحت میکند به تمام معنا از پاره از ابتلاعاتی که انسانها دارند. اینها لا یموت، نمیمیرند، راحت نمیشن با مرگ، اما ولا یحیی، از امتیازات حیات هم بهره نمیبرند، نه امتیاز حیات دارند نه امتیاز ممات دارند، یعنی بینابین این موندند. از یه طرف نه زندگی میکنند، از یه طرف نه نجات پیدا میکنند به سبب مرگ. این میشه اون تعبیر کنایی که لا یموت و فیها ولا یحیی. و من یعتهی مؤمنن، از اون طرف نقطه مقابل جنبندی و نتیجه گیری این ماجراست. این سرنوشت فرعونیان بود که نهو من یعت ربه مجرمن، تکلیف اینها مشخص، اما تکلیف موسی و ساحران که آمدند و پیوستند به موسی، و من یعتهی مؤمنن فقط عمل از صالحات فاولان که لهم الدرجات الاولا، اما اونها که آمدند به در پیشگاه خود پروردگارشون با ایمان سرفرود آوردند در عالم باقی و جاودان. قد عمل از صالحات، اما مانند همیشه ملاحظه می‌فرمایید که همون رویه معمول قرآن است، هرگز به ایمان قناعت نمیشه. تصور نشه که اگر کسی ادعای ایمان کرد، اگر کسی به زبان گفت آمنا، کسی واقعا در قلبش هم ایمان متولد شد، اما وقتی دیده نمیشه نتیجه ایمان عملی او، اعتقاد کامل و راسخ دارد به این که دروغ خلاف موازین الهی است، اما بام تا شام دروغ میگوید، اعتقاد به این دارد که خداوند ان الله لا يحب الظالمين، مؤمن به این که خدا ظالم رو دوست ندارد اما بام تا شام ظلم میکند، ایمان دارد که احل الله الربا، خداوند احل الله البيع و حرم الربا، خداوند معامله و بیع رو با اصول خودش حلال فرموده است و ربا رو حرام، اما زندگیش آلوده به رباست. اینه که نمیشه گفت مؤمن، این که مؤمن نیست. کسی که چنین اعتقادی رو هم داشته باشد اما خلاف اون رو داره نشان میدهد، که این رو که نمیشه گفت مؤمن به گزارش قرآن. و من یعتهی مؤمنن قد عمل از صالحات، اون کسی که به نزد پیشگاه پروردگار می آید به حالی که مؤمن است و قد عمل از صالحات، اما ایمانش تو عمل کرده زندگی او دیده میشه، تو رفتارهای شایسته و صالحانه او دیده میشود، فاولئک لهم الدرجات الاولی، بدون تردید از آن ایشان است درجات اولا، اولیا اولا میشه، لهم الدرجات الاولا، از آن ایشان است اون درجات بلند رو به بالا، این که باز هم رشد و تعالی در انتظارشان خواهد بود. چیست؟ جنات و عدن تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکا. بسیار عالی این بخش از حکایت و ماجرا به پایان میرسد که این آیه رو توضیح بدم. جنات و عدنن، اون مقامات بلندی که خداوند برای اینها در نظر گرفته است، جنات و عدنن، مکانها و جنتهای ثابت راسخ و پایدار. خب اول به ثبوت و نعمتها و جایگاه ها براشون تذکر این رو میدهد. همیشه اشاره کردیم از دغدغه هایی که ما انسان ها داریم اینه که جایگاه ها و موقعیت های خوبی که داریم از دستمون میره. اگر موقعیت جغرافیایی است میترسیم از دست بره، اگر این باغ است و این بهار است و این گل است و این چمن و این دمن و این اوضاع زیبایی که در انتظار اون بودیم رسید، بهار خوش و خرم و بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار، اما الان که نگاه میکنیم دغدغه این رو داریم که باز میاد گرمای 40 درجه 45 درجه، تابستان چه میشود، خزان چه میشود، زمستان چه میشود، در انتظار این تغییریم. و باغ نگو داغ گو چو نیست در او گل، گوشه ایوان خراب مانده ز کسرا. همیشه نگران این هستیم که این موقعیت ها از دستمون میره. اگر مقام منصب پست میترسیم که 3 سالش 4 سالش دورانش میگذرد از دست میره. به همین خاطر خداوند هنگامی که اون خواستهای مؤمنین رو و نتیجه عمل کرده انسانهای مؤمن دارای عمل صالح رو در قرآن مطرح میکنه، از اولین چیزهایی که بهشون مطرح میکنه برخلاف رویه دنیا ثبات نعمتهای اون عالم. این از تفاوتهای ماهوی این جهان و جهان بعدیست که جهان امروز جهان سیر، گذر، کون، فساد، تغییر و تغییره، اما جهان واپسین زمان نداره به این معنا عزیزان، لذا مرور نداره به این معنا. به همین خاطر تبدل و تغییر به معنای این نا به اصطلاح عدم ثبات در اون دیده نمی شود. اون ثبات و رسوخ جنات و عدن تجری من تحت الانهار، بهترین موقعیت های عالی رو دارد، شاداب، سرزنده. دیگه اونجا نیاز نیست که سفارش بشه که در مصرف آب صرفه‌جویی کنید که منابع آب کاسته شده است، بلکه تجری من تحت الانهار به تمام معنا زیبایی و تراوت در اون اوج میزند، شاداب و سرزنده. اون موقعیت ظاهری رو حضرت باری تعالی مطرح میفرماید. خالدین فیها، بسیار خوب، این موقعیت های خوب، خود اینها چی؟ خود اینها هم ثابت و پایدارن، اینها هم دیگه ضعف ندارن، سستی ندارن، پیری ندارن، دلنگران اون نیستن که مبادا که در ده دیریستی، نه اینها نگران این نیستن، خالدین فیها. اما به این سادگی که چنین موقعیتی داده نشده است و این شرایط و نعمت های عالی بدون تلاش و کوشش جدی نصیب کسی نمی شود. و ذالک جزاء من تزکا، و این نیست مگر جزای اون کسانی که تزکا. خوب دقت کنید، ببینید جان مطلب تو اینجا هست عزیزان، که اون نتیجه گیری یا عالی رو خداوند بر زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو می‌فرماید. این جزای اون کسانی است که تزکا، فعل آشناس برای دوستان، تزکا یعنی چه؟ این همان است که قد افلح من زکاها و قد خاب من دسا. تزکیه کجا اتفاق می‌افتد؟ مفهوم کلمه چیست؟ روشن و بدیهی است برای دوستان. زکا همیشه اشاره کردیم که دو معنا رو می‌رساند از جهت فعلی، یک زکا یسکو به معنای طهارت هرو، دوم به معنای نما ینمو. وقتی یه چیزی رو پاکش میکنید دقیقا تمیزش میکنید، یعنی جدا میکنید سره از ناسره رو، پالوده میکنید، این باغچه رو وجین میکنید، علفهای هرز رو میکشید، یک دست و آماده میشه این تزکیه میشه این باغچه. خب به دنبال این تزکیه هم طبیعی است، تا دیروز تغذیه میکردن این علفهای هرز، امروز اون ماده غذایی لازم میرسد به این سبزی ها، به این علوفه لازم، به اینها رشد پیدا میکند. یعنی به دنبال اون تطهیر در انتظار چه هستید؟ رشدید. این شاخه های بیهوده در این به اصطلاح تاک، در این درخت میاد این باغبان آگاه تحریز میکند، اینها رو هرز میکند، جدا میکند، بعد میبینید سر شاخه ها میوه ها عالی آمده است و رشد کافی رو در درخت و در باروبر اون مشاهده میکنید. همیشه تطهیر و رشد با هم پیوند جدی دارد، تا جایی که تطهیر نباشد رشد نمیآید، رشد نتیجه تطهیر است. قد افلح من زکا، آن کسی به فلاح و رستگاری میرسد که زکاها. چه چیزی رو زکاها؟ همان که و نفس و ما سباها، نفس رو. یعنی دقیقاً ذات باری تعالی میفهمد در وجود ما عزیزان هم علف عرض است، همان محصول اصلی که باید به بار بنشیند. یا انسانها می آیند و تشخیص میدهند که چه چیزی در مزرعه نفس، اون علفهای هرزی است که باید وجین بشه بیرون بیاد، کدوم شاخه ها اضافه رشد کرده در وجود من؟ شاخ غرور است، شاخه کبر است، شاخه طمع است، علف عرض نمیدانم آزمندی است. آستین بالا میزند، انسان درون این مزرعه نفس میشه، تهذیب میکنه، تزکیه میکنه، میاد اینها رو یک به یک میشناسد، برون میافکند، برون میافکند. بنده بارها گفتم، فاش میگویم از گفته خود، متاسفانه دلشادم که دارم واقعیت رو عرض میکنم، نه اینکه این بیماری و آسیب رو عرض کنم، همین اخیراً هم باز در بعض از دوستان که بحث کارشناسی مطرح بود خدمتون عرض می کردم، تجربه 20 ساله من نشان میده آفت اصلی که به جان خانواده های ما افتاده است و می افتد عزیزان، زندگی رو به جدایی می رود در میان جوانان ما، بدون تردید چیزی نیست جز کبر. یعنی من 80% مشکلات خانوادگی رو در جامعه خودمون سرمنشه اون رو در تکبر می بینم. این رو با مطالعه میگم، یعنی با کار دو دهه 20 ساله عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. یعنی این آفت رو دختر و پسر ما، زن و مرد ما نتونستن در مزرعه وجودشون تشخیص بدن که این علف هرز، این کبر یه شاخه بزرگ شده که بیهوده است، نتونستن بگذارن در رو بیخون و جدا کنن، نتونستن علف رو از وجودشون برون بیفکنن تا زمینه‌ای برای نقطه مقابل اون، همزیستی برابر، تواضع، پذیرش حق دیگران، کرنش در قبال حقیقت پیدا کنن. این کبر، تکبر، استکبار، سلسله سلسله تا مراحل بالا نگذاشت که اینها به حقیقت برسن. نتیجه تکبر توهم، نتیجه توهم توقع، و هر کدام اینها رو که بشکافی در پی اون یه سپاهی از عداوت ها و دشمنی ها و ستیزه گری ها دیده می شود. اما اون زندگی هایی که شما می بینید تونستن واقعا حریف نفسشون شدن، توانستن این من بیهوده رشد پیدا کرده متوهمانه ای تبل بلند بانگ در باطن هیچ رو، این غرور توهم بیهوده رو که من این تریبون اجازه نمیده که نکاتی رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز، که وقتی این کوه کبر رو، یه واقعا کودکانه عرض کنم مطلب رو، بالاخره این سوزن رو میزنید به این بادبادا که این بچه بادش خالی میشه، هیچ خبری نیست توش، وقتی نگاه میکنی هیچی نیست، اما گمان میکند که یک کسیش که دیگه عالم العلمای بلد است و نمیدانم چه جایگاهی رو دارد، چه موقعیتی رو دارد در اجتماع، هیچ خبری نیست. یک کوهی از توهم و غرور و کبر تو این وجود هست، گمان میکنه استعدادش چیز، موقعیتش چیز، هیچ خبری هم نیست، یه فرد عادی معمولی تو جامعه. اما با این شیوه داره با همسرش برخورد میکند، با خانواده همسر برخورد میکند، از این طرف از اون طرف. بعد بدونید این تو محیط کارش هم همینه، تو اجتماع هم همینه، با دوست و رفیق و آشنا و همسایه هم همینه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. چقدر قرآن این رو به زیبایی عالی اشاره میکند، نقطه مقابلش و قد خاب من دساها. اما کسی که دست کرد، یعنی قش شد، اومد این علوفه های هرز وارد این مزرعه وجود شد، دیگه کجا میخواد این بیاد ریحان سبز زیبا رو از این مزرعه جدا کنه و بگذارد لاینان سنگک با کباب نوش جان بکند؟ این نمیتواند چنین کار رو انجام بده، دیگه این اتفاق نمیفته تو این وجودش متاسفانه، نمیگذاره. بعد خواب من دستا فرمود ذالک جزاء من تزکا. من یه نمونه عرض کردم دوستان، این واقعیتیست بپذیریم در صحن کلان جامعه بشری، در مملکت خودمون، در جامعه خودمون. اگر واقعا انسان‌ها بشناسن آسیب‌های درونی نفس خودشون، یه مختصری همت کنن، یه قدم بردارن، قدم‌ها می‌شود، یقینا بدونید در این جهت رشد میکنن. قدم بردارن، بیان جلو این آسیب ها رو بشناسن و مواجهشن با اون، با یه شناخت نسبی درستی اقدام کنن، همت کنن، یه تهذیبی در نفسشون و یه تزکیه‌ای در رفتارشون، خلقشون و افراد خودشون ایجاد کنن، مسلم بدونید این پرونده های قطور ما کاهش خواهد پیدا کرد، این زمان های طولانی دادرسی و اطاله دادرسی از بین خواهد رفت، به خیلی از مشکلات ما از میان برداشته میشه در زندگی هامون. و چه آسایش آرامشی و چه رشدی، چه طهارت و رشدی در تزکیه میهایت در وجود ما. و ذالک جزاء من تزکا، این درجات اولا، این خلود، جایگاه اون کسانی است که همت کردن. ذالک جزاء من تزکا، این بخش از ماجرا به پایان میرسد. ساحران فرعون مجذوب شخصیت موسی، حقیقت موسوی شد، به برکت اون دانش و آگاهی که دانستن تشخیص دادن که سحر ما معجزه پهلو نزند دل خوشدار، کار موسی رو دانستن، از جنس دیگریست، چیز دیگریست. یه داخل پرانتزی توضیح میدم، بعضی از دوستان هم یه سوالاتی رو مطرح میکردن که ببندم این قسمت رو منظرم بارکتون. ببینید، اشاره کردیم سحر سرمنشأ اون حقیقت نیست، از بطلان ریشه میگیرد، به سوی قوه واهمه میآید، در وهم انسان خانه میکند، اثر اون هم چون برگرفته از قوه واهمه ماست، لذا وهم افزاست در زندگی، نه حقیقت افزا. یعنی سحر ماهیت حقیقی ندارد، واقعیت دارد، ماهیت حقیقی ندارد، هست اما حق نیست درش، بطلان باطل، ریشه در باطل دارد، نتیجه اون هم باطل است، ثمره اون هم باطل است. هر نوع سحری که شما تصور بکنید و هر کسی از این شیوه ها استفاده کرده باشه در طول تاریخ و الان هم استفاده میکنند، معلاصف بیشرمانه و در آینده خواهد بود. این نکته. از اون طرف کسانی که به این سو میروند، یعنی اونها که به سوی سحر میروند، اونها هم نهاد پاکی ندارند، یعنی ساحران طمع اینها نیست مگر برای موقعیت های دنیوی و ثروت. چقدر شما از این آمار ها در دنیا میشنوید، چقدر از این تیپ و جماعت میشناسید، چقدر پرونده های قطور اینها در نمیدارن دادگسترهای کشور خود ما این افلاد دارند، و چه بزهکاری ها، چه جرائمی، چه سود جویی ها و چه کمنوشی ها و شیادی هایی رو انجام دادن با این عنوان. خب اینا افرادی نیستن که بشه به اینا شخصیتشون اعتماد کرد. یعنی ماهیتاً سحر و ساحر تفاوت بنیادی با کار پیامبرانی دارد که اون چه ارائه می کنند و سوی خداوند مبتنی بر حق، قابل اثبات، قابل دفاع، بدون مزد و منت، پایدار و جاودان، مؤثر و مفید، یعنی ماهیتاً متفاوته. این نکته. حالا به احترام دوستان عزیزی که این پرسیدن عرض می‌کنم خدمت دوستان، ببینید معجزه، پس از معجزه یه واژه دیگه هم ما داریم و اون کرامته. اگر آنچه خرق عادت است، مبتنی بر حق و قابل اثبات، به دست مدعی نبوت انجام می‌شود، نام این معجزه است. اما اگر چنین چیزی است ولی به دست مدعی نبوت انجام نمیشه، یعنی میبینیم ما واقعا این کار غیر طبیعی و خرق عادت رو، اما کسی که این کار رو انجام میده ادعای پیامبری ندارد، یه ولی از اولیاء خداست، نام این دیگه کرامت، این رو معجزه نمیگیم. لذا از جهت کلامی در اصطلاح دقیق نمیگویید معجزات حضرت علی ابن موسی، این غلط، میگیم کرامات الرضویه. یه وقتی بزرگی از علمای این شهر اومده دو جلد کتاب نوشته است، خدای رحمت کند او را، کرامات و رضویه این دو جلد، خوندنی این کتاب ها. بالاخره یه خاطرات سلط سال رو در این مجموعه کتاب نوشته است در این شهر، و تمام اون چه از بارگاه متحر و منور علی ابن موسی، اون خرق عادت هایی که دیده شده مثلا توسط حضرت، فرض بفرمایید، اینا رو میگیم کرامات اولیا، نه معجزات اولیا. معجزات از آن انبیا، کرامات از آن اولیا، که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند، اون قصه خودش رو دارند. خب سخن به اینجا رسید و کار تمام شد، اما ساحران پذیرفتند، خضوع کامل رو نشان دادند، منتها نظام فرعونی که نپذیرفت، بالاخره در اینجا سرخورده شدند، در اینجا شکست خوردند، اما دست از قدرت و اقتدارشون که نشستند. گویا سالها طول می کشد که موسی با این جایگاه اجتماعی که پیدا کرد حداقل بتواند اون ضعف و سستی شخصیت بنی اسرائیل رو که جماعت انبوهی هستند در اینها به نوعی بازگرداند، شخصیتش رو به هویتشون رو به این پیامبرزاده ها، اینها رو به خودشون بیاورد، اون ایمان رو در وجودشون بیشتر مستقر کند، و طبعا یه جماعتی از قبطی ها و بومیان مصر هم در این بین ممکنه به موسی پیوستند. اما در این حال خواسته اصلی موسی سر جای خودش باقی است، ارسل معلا بنی اسرائیل، نه وجبی از این خاک میخواهد، نه پایی از تخت فرعون میخواهد، نه کنجی از سرمایه ها و گنج ها و به اصطلاح اون چیزهایی رو میخواد که قارون برای فرعون دارد، هیچ کدوم از اینها رو نمیخواد، آزادی بندگان خدا را میخواهد. عبدو الی عباد الله، آقای فرعون بندگان خدا رو بده به من، بندگان خدا رو تا من اینها رو رهاشون کنم و از این عبودیت و قیدی که تو اینها رو اسیر کردی نجاتشون بدم. خواسته پیامبران الهی چیزی جز این نیست. انبیا با دلها سر و کار دارن، نه با گلها. انبیا با انسان سر و کار دارن، نه با مواد طبیعت. انبیا با قدرت سر و کار ندارن، طالب قدرت نیستند عزیزان، اینها طالب هویت بخشی و شخصیت دادن و روحیه انسانی رو در وجود انسان ها زنده کردن، میخوان انسان رو آبادان کنن، انسان رو به حیات واقعی و حیات طیبه برسانن. خواسته معقول پیامبران الهی و مشروع پیامبران الهی چیزی جز این نیست. اما در این حال فرعون هم چنین کاری را نمیتواند بکند. چرا؟ چون تمام بیگاری هایی که دارد در گرده بنی اسرائیل است. اون شب اشاره میکردم خدمت دوستان در شیوه ساختار اهرام مصر، مقابر فراعنه و این عجایبی که از عجایب هفتگانه عالم محسوب می شد از دیرباز تا امروز هنوز هم، و چه ساختاری، چه هندسه‌ای، چه عظمتی، هزاران هزار انسان زیر این سنگ ها و چرخش و غلطش این سنگ ها له شدن و مدفون شدن، زیر خود این اهرام مدفون شدن و از میان رفتن. پیغمبرزادگان بودن، بنی اسرائیل بودن، عمدتاً اینها بردگان بنی اسرائیلی بودن که به بیگاری کشیده می شدن و بقیه امورات و کارهایی که انجام می داد. نظام فرعونی برگرده این جماعت حاضر نیست که این نیروی کار فعال این چنینی رو از دست بدهد، لذا هرگز نمی پذیرد خواسته موسی را. کار ادامه پیدا کرد. موسی چاره‌ای ندارد، صبوری کند، بنیاد کارش را قوی کند تا بتواند به روز حادثه و به زمان ممکن الامور مرهونتون به اوقاتها کار خودش رو به امر خداوند انجام بده. اون زمان فرا رسید. ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا. دیگه سالها گذشت، زمینه و بستر آماده. و لقد اوحینا الی موسی، وحی کردیم هر آینه به موسی، ان اسر بعبادی. جناب موسی دیگه الان زمانی شده که شما میتوانی، بنی اسرائیل این آمادگی رو دارن که اینها یه هجرت عمومی و یه حرکت عمومی رو با تو شروع کنن و از یوغ و چنگال فرعون بدرآیند. اینها اون پختگی لازم رو برای این کار حداقل پیدا کردن. الان انا اسر به عبادی، سرای اسری، اسرا یسری، اسرا، سبحان الذی اسرا به عبدهی. سرای اسری به معنای حرکت، اسرا یسری به معنای حرکت دادن در شب است. اصلا سیر در شب رو اسرا میگوین، حرکت در شب رو اسرا میگن. استعذار داری، شب حال هوای خاصی دارد و حرکت در شب حال هوای خاصی دارد. خب الان ملاحظه می‌فرمایید نوعا این راننده های حرفه‌ای برای حرکت کی رو انتخاب میکنن؟ شب رو اند. اینا شب رو اند. میگن آه شب، اهل شب، اهل اون به اصطلاح فوت و فن رانندگی تو جاده ها. اونی که راننده نیست خوابیده از شب. ما راننده ها تو جاده هستیم. عرض به خدمتون، شش شب حرکت میکند که شما رو پنج صبح بذارد مثلا تهران، شش صبح بذارد تهران. و این شبروها، راننده های سنگین حرفه‌ای، از شب استفاده میکنند و آرامش شب، به اصطلاح خنکای شب، خلوتی شب رو استفاده میکنند و سیر شب و حرکت در شب یه چیزها و اسراری درش وجود داره عزیزان. یه وقتی این جمله رو عرض میکردم خدمتون، از اون کلام زیبا امیر المؤمنین که ضرب المثل عرب رو به زیبایی امام در نهج البلاغه تضمین میکند و بازگو میکند، میرسن این دو قافله با هم و اینها اتراق میکنند و این گروه، یه دوستی داشتیم میگفت که ما همیشه صبح زود ساعت ده از خواب بیدار میشیم، یه قافله صبح زود ساعت ده از خواب بیدار میشن، تو نگاه میکنن میگن که اون رفیقایی که با ما شب آمدند اینجا کجا؟ میگن آقا اونا قبل از میشوگرگ هوا حرکت کردن. امیرالمومنین این رو میگه، بعد میگه عند الصباح یحمد القوم الصرا. بعد اینایی که اون موقع از خواب بلند شدن میگن عجب، اینا که ما الان تو مشهد خوابیدیم، اینا که به شهرود رسیدن الان، اینا که رفتند از ما تو این 5 ساعت 6 ساعت 500 کیلومتر رفتن از ما جلو افتادن، که چه خوب استفاده کردن از این دمدم سحر و از این وقت. اون ماجرا رو شنیدید که وقتی بزرگمهر بوزرجمهر میگفت بالاخره به انوشیروان که سحر بیریز باش تا کامروا باشی، و بالاخره این توصیه میکرد که الان به مذاهب خواب ما شده است، ما میخوام صبح بخوام، این ما میگه سحر بیریز باش تا کامروا باشی. خواب صبح اصلا ادی اصلا زندگی رو برام خواب صبحش میخواند اصلا، کما که بعضیا باز بعضی از دوستان زندگی رو برای بعضی از کارها رو برای خواب زو عصرش میخوان، میگن اون خواب قیلولش خیلی مهمه و لذت داره. عرض به خدمت حضرت علی، گفت حالا بلا این سرتو در میاریم که دیگه ما نگی سحر خیز باش تا کامروا باشی. بالاخره اومده است تو این خلوت صبحگاهی و سحرگاهی، گرگومیش هوا به تعبیر ما، داره می طرف بارگاه و محل کارش. فرستاد چند نفری گرفتند و این رو بالاخره جیبش زدند و کفبوری کردند ازش و جیبوری کردند و هر زورگیری کردند به اصطلاح امروزی و رفتند. سلطان آمد به وقت پادشاه آمد، دید که بوزرجمهر دقیقا سر جای خودش نشسته است و پشت میز کار رو آماده و شیک و اتکلون زده و اتو زده و مهیا و آماده. گفت آه مگر چی شد؟ مگر شما، من شنیدم برای شما حادثه پیش آمده از صبحگاهی. فرمود بله جناب سلطان، اما چون سحرخیز باش تا کامروا باشی را عمل کردم مشکلی پیش نیامد، چون فرصت داشتم برم دوباره خانه باز خودم را آماده کنم که مهیا بشم بیام سر میز کارم ساعت مقرر باشم. پس به شما هم توصیه میکنم سحرخیز باش تا کامروا باشی. خود این استفاده از فرصت‌های این چنینی خیلی فوق‌العاده است عزیزان. انا اسر به عبادی، در اون سکوت شب، در اون آرامش شب، جناب موسی بنی اسرائیل و بندگان من رو حرکت ده. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، برید میرسید به کنار بحر. خب شبانه حرکت کنید به کنار بحر میرسید. این کدوم بحره؟ اینو دیگه در اطلس قرآن کریم، خوب این کتاب اطلس قرآن کریم که به همت بعض از دوستان فراهم شده است و ترجمان اون در اختیار هست. کار زیبایی است، هم مصور هم دقیق نسبتا از جهت تاریخی و جغرافیایی. اطلس جغرافیایی قرآن این کتاب، در اونجا کاملا مشخصه که این بحر قلزم دید ما را فنفلق ما طبیبانیم شاگردانه هم. این کدوم بحره؟ این کدوم دریاست؟ شام میاید از شاخ آفریقا، اون دریایی که آبراهی که از جنوب اون شمال اون چه به جزیره رسپان جنوب اون مصر تشکیل میدهد نیست مگر بحر احمر، دریای سرخ. چرا به این دریا میگن دریای سرخ؟ به دلیلی که خاک اون بستر اون سرخ رنگه، به تعبیر ما خاک رسوبی دارد، لذا طبعا این رنگ رو داره دیده میشه. بحر سرخ، دریای سرخ، بحر الاحمر بهش گفته میشه. منتها این دریا یه وقتی راه ارتباطی با دریای ابیض، با بحر الابیض یا دریای مدیترانه نداشت. این ارتباطی نبود، راه ارتباطی نبود. یه وقتی سلاطین ایران به این فکر افتادن، پس از اون جهانگشایی هایی که تا شاخ مصر رفته بودن، به این فکر افتادن که از این آبراهای جنوبی اگر بخوان خودشون رو به قسمت های شمالی برسونن نیاز به کانال دارن. شروع کردن حفر کانالی رو که امروز به اون میگی ترعه یا کانال سوئز، که بیاد این بحر احمر رو متصل کند به دریای مدیترانه. اما این شروع میشه، این آبراه از جنوب میاد بعد تا شمال که بخواد، این مسائلی که الان میبینید هست در کانال سوئز و امثال اینا، این پیش بیاد و بعد مقداری انجام شد، راه شد، باز در طول تاریخ شک گرفت، بازگشایی کردن. اتفاقات عجیب تاریخی دارد که بماند. اون بحری که موسی و یاران موسی میرسند به اون بحر احمر، دریای سرخ، در یه قسمت‌های باریک اون که اتصال به قسمت‌های شمالی دارد، یا بحر قلزم گفته می‌شود، به دلیلی که در تورات هم این رو داریم که قریه‌ای و آبادی در جنوب این دریا بود به نام قلزم، به همین خاطر به کل دریا می‌گفتند قلزم، بحر قلزم. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا. دیگه حالا اینها بقیه آیات رو کنار هم بگذاریم، با این آیه شریف عجیب زیباست. هنگامی که رسیدن کنار دریا، از اون طرف فاتبعهم فرعون به جنوده، دمدم صبح که شد یک بار فرعونیان متوجه شدن چه اتفاقی افتاده است. بنی اسرائیل یه هجرت یک بار و عمومی رو شروع کردند. هنگامی کارگزاران فرعونی مطلع شدند، به تعقیب و به پیگیری و آمدن به درپی بنی اسرائیل اقدام کردند، اما فاتبعوهم مشرقین. اولین مشکلی که برای اینها پیش اومد، اینها رو به خورشید می‌رفتن، رو به شرق حرکت می‌کردند. خورشید مستقیما در چهره اینها، اونا شبانگاه در زیر سایه تاریکی شب حرکت کردند، به کنارهای دریا رسیدند، اما اینها مواجه شدند با تابش شدید آفتاب شرقی و اون فعل و انفعال به قدرت اینها گرفته شد. از اون طرف هم موسی و یارانش رسیدند به حاشیه امن کنار ساحل، اما یک بار اوضاع جور دیگری شد. خب بالاخره اینها حجمه سنگین خودشون رو شروع کردند. فرعون خودش سرکردگی و فرماندهی کار رو به دلیل اهمیت ماجرا به دست گرفت. یاران موسی متوجه شدند که خطر داره تهدید میکند پیش رو دریا پشت سر فرعون. یک مرتبه بنی اسرائیل باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، یاد بهانه‌های بنی اسرائیلی به اون حال هوای عجیب کردن. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، باز بنی گفتن آقای موسی دیدی ما را گیر انداختی؟ دیدی ما اومدیم تو این چنگال فرعون گیر کردیم، تو این کنج ما را گرفتار کرد. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، قال موسی گفت کلا ان معی ربی انه سیهدین، الله اینطور نیست، با من است پروردگار من و او مرا هدایت می کند. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، آقای موسی باز همون عصای تو به کار می آید. منتها من باز میگم عزیزان، همون که ملاحظه فرمود، القما فی یمینک، عصا موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟ دست موسی موضوعیت داره. این دست ولی خداست که در وجود تصرف میکنند به نمایندگی حضرت باری تعالی عزیزان. این دست ولی خداست که فعل و انفعال ایجاد میده، میتواند در نظام تکوین تصرفات الهیه بکند، میتواند با آب و خاک و عناصر وجود ارتباط دیگری برقرار کند و خلاقیت الهی رو نشان بدهد. این دست اولیاء خداست که از آستین ولایت الهی به در می آید و کارستان می کند. فضرب عصاک فضرب لهم طریقا فی البحر، سبیل، صراط، طریق. طریق یکی از نام های سگانه راه، به راههایی که خوب روش کار شده. طریق از ماده طرق میاد، طرق به معنای کوبیدن، به این کوبی هایی که در گذشته درها به جای شاسی های زنگ آیفون ها عرض صوتی و تصویری بالاخره شما استفاده میکنید، به این کوبه ها قبلا میگفتن مترقه در کلام عرب، یعنی آلت و طرق برای کوبیدن. راه های کوبیده و هموار را طریق میگویند. یه وقتی در همین مملکت ما به وزارت راه و ترابری که حالا مسکن و راه و مسکن چی؟ همچین چیزی داریم الان تو این مدغمات ادغام هایی که شده است، یه وقتی به این میگفتن وزارت اداره طرق و شوارع. طرق و شوارع، طرق جمع طریق، شوارع جمع شارع. طرقش مال بیابان بود، شارعش مال خیابان بود، یعنی راهسازی بیابانی و شهری این بود. راهی که باید ساخته بشه، کوبیده بشه، بهش میگن طریق. این خیلی زیباست. فضرب لهم طریقا فی البحر، تو بزن موسی، بعد طریق پیش می آید، یعنی راه کوبیده شده هموار. فانفلق، انفلاق می کند این دریا، باز می شود، زیر پای تو هموار می شود. گاهی داریم در عبارات یبسا، خشک، نه اینکه راهی که زیر دریا سالهای سال و اون حالت به اصطلاح لجنگونه زیر آب باشد و لجز باشد، ابدا. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا. الان میبینید و جناب موسی، لا تخاف و درکن ولا تخشا، هیچ جای نگرانی نیست، نه درکیست ولا تخشا. کلمه درک این هم اصطلاح جالبیست. این دوستان اهل سند نویسی ما میدانند وقتی سندی رو تنظیم میکردن بعد این قید رو هم اضافه میکنن و میکردن، میگفتن کلیه درک قانونی و شرعی این معامله مثلا به عهده خریدار یا فروشنده میباشد. این درک یعنی چی؟ از اونهایی نیست که عرض به خدمتون گاهی به کار میبرن و درک، نه، این درک معنای دیگه داره. کلمه درک اسم مصدر است، مصدر آن ادراک است، به معنای گیر افتادن، به معنای گرفتار شدن. هر گرفتاری و نقصی تو این معامله باشد، فروشنده باید به عهده بگیرد و بگوید به عهده من. این بود قانونی قضیه. پس کلمه درک به معنای ادراک، به معنای گرفته شدن، به معنای به چنگ آمدن. جناب موسی، لا تخاف و درکن، هیچ نگران نباش، فرعون به گرد پای شما هم نخواهد رسید. ولا تخشا، مفعولش محذوفه، ولا تخشا شیئا، از هیچی هم نترس، نه از دریای خروشان پیش رو، نه از مشکلاتی که در انتظار توست، ابدا. لا تخاف و درکن ولا تخشا. فاتبعهم فرعون به جنوده آمد. دیگه اینجا قرآن گزارش مختصر میده این قسمت از ماجرا رو، البته در بعض از آیات تفسیر بیشتری اومده برای این ماجرا، مثل سوره مبارکه شعرا مثلا فرض بفرمایید، یا سوره شریفه قصص. فاتبعهم فرعون به جنوده، فرعون با تمام جنود خیش آمد. بنی اسرائیل از این راه‌های پیش آمده در دریا برون رفتند و به ساحل اون سو رسیدند. خب راه مهیا، فیض آماده، جناب فرعون هم گفت همونطور که اونها رد شدن ما هم رد می‌شویم. اندرون دریا آمدند در تعقیب بنی اسرائیل. اما فقشیهم من الیم ما قشیهم، اینها از اون زیبایی‌های لطیف ادیبانه قرآن است. این تعبیر فقشیهم، واقعا من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست. وصف اون یار این که او را یار نیست، اینو تا کسی مسلط به زبان و ادبیات عرب نباشه لذت لفظی این رو نمیبره. بله معناش الان من میگم خدمت دوستان، اما آهنگ این کلمه فقشیهم من الیم موقشیهم، ترکیب این عرض به خدمتون غین و شین و یه و یم و قشیهم بعدی و اون ما قشیهم که میاد، این باید بدونه کسی اینها تا لذتش چیه، جور دیگه نمیشه این ترکیب رو ساخت اصلا از جهت ادبی. فقشیهم تقشیه به معنای فراگیری است. هل اتاک حدیث القاشیه، به قیامت قاشیه گفته میشود چون همه چیز زیر پوشش قرار میده. شب رو میگن قاشیه، اللیلة القاشیه، چون تاریکی اون فراگیر است. فرمود فقشیهم من الیم ما قشیهم، فرعون و یاران وارد شدن اما پوشانی دریاییشان را. چه پوشاندنی؟ یعنی فاغرقو فادخلو نارا، به تمام وجود غرق. حالا دیگه اینجا اون گفتگوهای فرعون، خطاب حضرت باری تعالی، اونا رو جاهای دیگه میخوانیم که آمن تو ایمان آوردن به خدایی که بنی اسرائیل آورد، ایمان آوردن. خطاب رسید الان فقط عصیت من قبل، ایمان اجباری و الجایی و اکراهی برای هیچ کس پذیرفته شدنی نیست. اینجا حالا که اصلح را گذاشتن تو میگی پس ایمان آوردم، هیچ فایده ای نمی کن. اما الیوم ننجی که به بدنک لتکون لمن خلف که آیه، اما ما جنازه تو رو از دریا بیرون میندازیم تا برای آیندگان نشانه به حجتی باشی. و شد. وقتی به دوستان عرض میکردم در بریتیش میوزیوم، بالاخره بود ای من خودم این تابوت محیای دو تا سه تا از فرعونه، بخش اژپت و مصرش، واقعا من اشکم در اومد وقتی وارد شدم. هرچه شما از سرمایه های مصر میخواستید که در موزه قاهره بجوید، عالی ترین و بالاترین و بهترش و اون اورجینال اصلیش کجاست؟ تو موزه لندن. یعنی وقتی وارد میشید از سردر اصلی شهر، عرض به خدمتون، اصلی گذشته منفیس وارد میشید، بعد تا برسید به خود مجسمه ابوالهول و تمام اون چرا که مشاهده میکنید هست. و این اجساد مومیایی شده فرعونه و ویژگی های اینها، الیوم ننجی که به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. فرمود جمله آخر و اذل فرعون قومه و ما هدا. این پایان رو که ملاحظه فرمودید، این رهبری غلط، این رهبری و جلوداری غلط است. و اذل فرعون قومه، فرعون پیشوای خوبی نبود، قوم و جماعت خودش رو به راه درستی هدایت نکرد، به خاطر تطمیع منافع خودش و کامجویی های خودش و انا ربکم الاعلا بودن خودش، به اینجا کشید جماعت پیروان خودش رو. و اذل فرعون قومه، به گمراهی برد قوم خیش را و ما هدا، و استمرار داد این گمراهی را و هرگز بوی هدایت به شامه این جماعت و مردم نرسید، اونها که اختیارشون رو در کف فرعون دادند و از موسا و موساها فاصله گرفتند. و ازل فرعون قومه و ما هدا. اینجا یه فصل رو قرآن میبنده و تموم میکند. فصل نجات آغاز میشه. یا بنی اسرائیل لقد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و لا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. بنی اسرائیل چطور نجاتتون دادیم، رسوندیم شما رو به کجا، چه به شما دادیم و چه باید بکنیم. حالا این بازی مدل تاریخی رو خداوند مطرح میکنه در لابلای این قسمت و بخش بعدی که انشاءالله پیگیری رو میگذاریم برای فردا شب. محضر مبارک دوستان عزیز، پروردگار دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرمان.